صفحه 91. یکی از شادترین اشخاصی که میشناسم کسی است که گهگاه روحیه‌اش خراب میشود، اما تفاوت او با دیگران این است که با روحیه بدش کنار میآید و میداند دیر نخواهد گذشت که روحیه بدش به انتها خواهد رسید و دوباره شاد خواهد شد. برای او بی‌روحیه و کسل شدن هرگز موضوع مهمی نیست. این بار که روحیه‌تان خراب می‌شود، به جای اینکه با آن بجنگید، سعی کنید که آرام بگیرید. ببینید درست همانطور که طلوع و غروب خورشید از پی هم رفت و آمد می‌کنند، روحیه بد و خوب هم به دنبال یکدیگر می‌آیند. آرام‌تر برانید. کجا و در چه موقعیتی برافروخته می‌شوید؟ اگر شما هم مانند دیگران باشید، رانندگی در ترافیک شما را ناراحت می‌کند. وقتی وارد بزرگراه‌ها می‌شوید، احساس می‌کنید که به جای جاده در 20 مسابقه اتومبیل‌رانی رانندگی کرده‌اید. به سه دلیل توصیه می‌کنیم که در رانندگی بیشتر احتیاط کنید و بی‌جهت برافروخته نشوید. نخست آنکه وقتی پرخاشگر می‌شوید، خود و اطرافیانتان را به مخاطره می‌اندازید. دوم، رانندگی پرخاشگرانه به شدت استرس آمیز است. فشار خونتان بالا می‌رود، فرمان را محکم در دست می‌گیرید، چشمانتان را به جاده می‌دوزید و افکارتان از کنترل شما خارج می‌شوند و سرانجام اینکه سریع‌تر به مقصد نمی‌رسید. چندی پیش از اوکلند به سن‌خوزه رانندگی می‌کردم. ترافیک سنگین بود اما حرکت وجود داشت. چشمم به راننده‌ای به شدت عصبانی و پرخاشگر افتاد که مرتب خط عوض می‌کرد. لحظه‌ای به سرعت می‌رفت و لحظه‌ای دیگر از سرعتش می‌کاست. مشخص بود که عجله داشت. من در تمام فاصله 40 مایلی تقریباً در یک خط حرکت کردم. نوار جدیدی خریده بودم و به آن گوش می دادم. از سفرم لذت بردم، زیرا رانندگی اصولاً به من فرصتی می دهد تا با خودم تنها باشم. در حالی که کم کم از بزرگ راه خارج می شدم، راننده پرخاشگر خودش را به پشت اتومبیل من رسانده بود و بعد به شتاب از کنار من گذشت. بی آنکه قصد و عمدی در کار باشد، در اصل زودتر از او به سن خوزه رسیده بودم. آن همه تلاش بیمورد، آن همه شتاب و عجله هیچ کمکی به او نکرده بود. در نهایت فشار خونش را بالا برده بود و مسلماً استهلاک اتومبیلش هم افزایش یافته بود. اما روی هم رفته من و او با سرعت مشابهی حرکت کرده بودیم. به همین شکل در خیابان به رانندگان متعددی برخورد می‌کنید که به عجله از کنار شما عبور می‌کنند و لحظه‌ای بعد پشت چراغ قرمز به آنها می‌رسید. سرعت زیاد برای آنها کار مثبتی صورت نمی‌دهد. به خصوص اگر از طرف پلیس جریمه شوید و مجبور گردید که 8 ساعت در دوره بازآموزی رانندگی شرکت کنید، متوجه می‌شوید که سرعت زیاد ابداً مقرون به صرفه نیست. وقتی به عمد آرام‌تر می‌رانید و سرعت خود می‌کاهید، از آرامش بیشتری برخوردار می‌شوید. رانندگی را چه بهتر که فرصتی برای نفس کشیدن تلقی کنیم. شخصاً در حال رانندگی از نوارهای آرامبخش استفاده می‌کنم و از آن لذت می‌برم. مطمئناً شما هم در طول زندگی خود اوقات زیادی را به رانندگی می‌گذرانید. می‌توانید این اوقات را در آسایش و راحتی پشت سر بگذرانید و یا برعکس می‌توانید لحظات عمرتان را پر از تنش کنید. آرامش. آرامش داشتن یعنی چه؟ در حالی که این مفهوم را هزاران بار در زندگی خود می‌شنویم، تنها معدودی از ما از مفهوم واقعی آن آگاهیم. وقتی از اشخاص می‌پرسیم آرامش یا حالت ریلکس یعنی چه، اغلب به گونه‌ای جواب می‌دهند که آرامش موضوعی مربوط به زمان‌های بعدی است. آرامش مخصوص دوران استراحت، تعطیلات، بازنشستگی و یا مربوط به زمانی است که همه کارهایتان را کرده اید و حالا می‌خواهید به آرامش برسید. اگر این گونه درباره آرامش قضاوت کنیم، در این صورت باید بگوییم که 95% اوقات زندگیمان باید در سختی و تقلا و مرارت بگذرد. البته به ندرت کسی پیدا می شود که این حرف را بزند، اما معنا و مفهوم مسلم آن جز این نیست. آیا غیر از این است که بخش اعظم زندگی را در حالت اضطرار می گذرانیم؟ اغلب ما استراحت را به زمانی موکول می کنیم که سبد کارهایمان خالی شده باشد و البته هرگز این اتفاق نمی افتد. سبد کارهای ما هرگز خالی نمی شود. بهترین است که آرامش را کیفیتی در نظر بگیریم که هر زمان که بخواهیم به آن دسترسی داشته باشیم. آرامش چیزی نیست که بخواهیم آن را به زمان دیگری موکول کنیم. می توانید همین حالا در حالت آرامش قرار بگیرید. این را هم بدانید که آدم‌های آرام و به عبارتی ریلکس می توانند در شمار افراد به شدت موفق باشند. واقعیت است که آرامش و خلاقیت دست در دست یکدیگر حرکت می کنند. وقتی احساس برافروختگی دارم، نوشتن برایم امری محال می شود. اما وقتی در شرایط آرامش به سر می برم، به راحتی و به سرعت آنچه را که می خواهم می نویسم. برای قرار گرفتن در حالت آرامش باید خود را به گونه‌ای آموزش بدهید که با مسائل و معضلات زندگی برخورد متفاوتی داشته باشید و این میسر نیست مگر آنکه بارها و به دفعات به خود تذکر بدهید. در قبال واکنش‌هایتان به زندگی امکان انتخاب دارید. می توانید با مسائل زندگی برخورد متفاوتی بکنید. با تمرین و در صورت انتخاب‌های درست آرامش به زندگی شما باز می گردد. به کودک کم بضاعتی کمک کنید. با آنکه نمی خواهم مباحث مندرج در این کتاب را به بحث‌های از این قبیل اختصاص دهم، اما می گویم می توانید به انواع اقسام مختلف به کودکان کم بضاعت کمک کنید. می توانید به کمک نامه دوستی برای فرزندان خردسالتان انتخاب کنید تا به توصیه شما برای هم نامه بنویسند و از اوضاع و احوال یکدیگر مطلع شوند. بعد با توجه به اطلاعاتی که این گونه به دست می آورید، می توانید به شکلی به رفع مشکلات مالی یا سایر نیازهای او کمک کنید. بسیاری از مؤسسات خیریه با اسامی و نشانی این کودکان آشنایی دارند. می توانید با مراجعه به آنها اقدامی از روی نیکوکاری انجام دهید. درشت نمایی نکنید. این هم به شکلی همان عنوان کتاب، یعنی سخت نگیرید، باور کنید که مهم نیست می باشد. بسیاری از ما نسبت به موضوعات مختلف به قدری مبالغه می کنیم که از کاه کوه می سازیم. حوادث ناخوشایند زندگی را بزرگ می کنیم و از حوادث جزئی و بی اهمیت حوادث بزرگ می سازیم. فراموش می کنیم که زندگی آنقدرها هم که خیال می کنیم سخت و ناراحت کننده نیست. شخصا وقتی احساس میکنم درباره اهمیت و ناگواری حادثه قلوب میکنم، موضوع را به خودم یادآور میشوم. تنها یک خاطر نشان کردن ساده و مختصر کافی است که به آرامش برسیم. این بار که زندگی را سخت و دشوار احساس کردید، به خود یادآور شوید که زندگی یک اضطرار نیست و با این سیاست به زندگی خود آرامش ببخشید. مقالات و کتب متفاوت با عقاید خود را بخوانید و بکوشید که نکته‌ای بیاموزید. آیا تا به حال متوجه شده اید که تقریباً هر کتاب و مقاله‌ای که می‌خوانید در جهت تایید نظرات قبلی شماست؟ همین مطلب در مورد گوش دادن به برنامه‌های رادیویی یا دیدن برنامه‌های تلویزیونی هم صدق می‌کند. وقتی به برنامه رادیویی مورد علاقه‌تان گوش می‌دهید، در واقع می‌گویید با همه حرف‌هایی که می‌زنید موافقم. لطفاً باز هم بگویید. همه ما در این خصیصه با هم سهیم هستیم. ابتدا عقیده ای را ایجاد میکنیم و بعد یک عمر در مقام تقویت این عقیده میکوشیم. این سختگیری و بی انعطافی غم‌انگیزی است. زیرا نکات فراوانی هست که میتوانیم بیاموزیم، اما با این روش از آموختن آن خودداری میکنیم. اشکال دیگر این طرز برخورد این است که ذهن خود را به روی مطالب جدید میبندیم. فراموش میکنیم که در واقع میگوییم برداشت ما از دنیا تنها برداشت درستی است که وجود دارد. فراموش می‌کنیم که مردم با هم مباحثه می‌کنند تا نظرات خود را به یکدیگر بفروشند. می‌توانیم به سماجت خود ادامه دهیم، اما راه بهترین است که مطالب جدیدی بیاموزیم. حتی اگر شده روزی چند دقیقه اوقاتتان را صرف خواندن مطالبی برخلاف نظرهای رایج خود بکنید، مجبور نیستید که عقاید خود را تغییر دهید. با خواندن مطالب متفاوت و متنوع، در واقع ذهنتان را بازتر می‌کنید و با واقعیت بیشتری آشنا می‌شوید. این طرز برخورد از فشار شما برای نفی کردن افکار دیگران می کاهد. به شما صبر و شکیبایی بیشتری می دهد و زمینه فراهم می سازد که به معصومیت دیگران نیز توجه داشته باشید. کارها را به نوبت انجام دهید. دو روز پیش در بزرگراه دیدم راننده‌ای در حالی که به سرعت حرکت می کرد همزمان ریشش را می تراشید، قهوه هم می نوشید و روزنامه هم می خواند. با خود گفتم عالی است، راستی که چه مردمی پیدا می شوند. مشکل بسیاری از مردم این است که می خواهند چند کار را با هم انجام دهند. تلفن های بی سی می داریم که مثلا قرار است زندگی ما را سهل تر کنند، اما همین تلفن ها زندگی ما را به هم ریختند. چندی پیش من و همسرم به مهمانی شام یکی از دوستانمان رفته بودیم. زن صاحب خانه در حالی که گوشی تلفن را روی گوشش گذاشته بود، به صدای زنگ در جواب می داد، به شام روی چراغ خوراکپزی سر می زد و پوشک دختر خردسالش را هم عوض می کرد. وقتی با کسی حرف می زنیم اما ذهن ما جای دیگری است، در واقع همین کار را می کنیم. بسیاری از ما در آن واحد سه یا چهار کار را انجام می دهیم. وقتی در آن واحد چند کار را با هم انجام می دهید، غیر ممکن است که بتوانید در لحظه حضور داشته باشید. بنابراین نه تنها نمی توانید از لحظه استفاده کنید، بلکه سودمندی خود را نیز تا حدود زیادی از دست می دهید. راه برخورد با این مشکل این است که در هر لحظه تنها به یک کار برسید. خواه در حال شستن ظروف غذا باشید یا در حال صحبت تلفنی با دوستانتان، در حال رانندگی، در حال بازی با کودک کوچک خود، در حال صحبت با همسر یا خواندن مجله، تنها به یک کار توجه کنید. در کاری که می‌کنید حضور داشته باشید، تمرکز داشته باشید. خواهید دید که دو اتفاق با هم می‌افتد. نخست آنکه از کاری که می‌کنید لذت می‌برید. وقتی در کاری متمرکز می‌شوید، به آن کار علاقه‌مند می‌شوید و دیگر آنکه کارایی‌تان به مقدار زیاد افزایش پیدا می‌کند. از زمانی که به این نکته مهم توجه کردم، مهارت‌هایم در همه زمینه‌های زندگی افزایش چشمگیر پیدا کرده است. شما هم می‌توانید کار مرا بکنید. همه اینها بستگی به این دارد که در هر لحظه به یکی از کارهایتان بپردازید. تا 10 بشمارید. وقتی دوران کودکی را پشت سر می‌گذاشتم، همیشه پدرم را می‌دیدم که وقتی عصبانی می‌شد، تا عدد 10 شمارش می‌کرد. این روشی است که پدرم و بسیاری دیگر برای رسیدن به خونسردی از آن استفاده می‌کردند. من از همین شیوه همراه با کشیدن نفس استفاده می‌کنم. تنها کاری که باید بکنید این است. وقتی احساس می‌کنید دارید عصبانی می‌شوید، نفس عمیقی بکشید و شماره 1 را بر زبان جاری کنید. بعد به آرامی نفس را از سینه بیرون بدهید. بگذارید بدن شما در شرایط آرامی قرار بگیرد. حالا همین عمل را با نفس شماره 2 انجام دهید. به کارتان ادامه دهید تا به شماره 10 برسید. اگر به راستی و به شدت خشمگین هستید، این کار را تا شماره 25 ادامه دهید. با این کار در واقع به شکلی مراقبه می‌کنید. ترکیب شمارش کردن و تنفس کردن به قدری آرامش بخش است که تقریباً در پایان آن خشمگین باقی ماندن معنا و مفهومش را از دست می‌دهد. افزایش اکسیژنی که به ریه های شما سرازیر می شود و فاصله زمانی میان لحظه که خشمگین می شوید و زمانی که تمرین را تمام می کنید به شما امکان می دهد تا چشمانداز وسیع تری پیدا کنید. کار سخت شما به کار ساده ای تبدیل می شود. این تمرین برای تخفیف استرس یا ناراحتی نیز به همین اندازه مؤثر است. هر وقت احساس کردید حالتان خوب نیست، این کار را انجام دهید. می توانید از این روش در اوقات عادی نیز استفاده کنید. لزومی ندارد که حتما عصبانی باشید. یکی دو دقیقه تمرین نفس کشیدن و شمارش کردن بسیار آرامش بخش است. تمرین قرار گرفتن در چشم طوفان. منظور این است که بتوانید در قوقای فعالیت‌ها آرامش خود را حفظ کنید. وقتی گردبادی به هوا بلند می‌شود، در پیرامون آن همه چیز در حال خروش است، اما گردباد کانون آرامی دارد. چه خوب بود اگر می توانستید در اوج طغیان‌ها و آشوب‌های زندگی آرامش خود را حفظ کنید. باور کنید به طرز حیرت انگیزی ساده است. به تنها چیزی که احتیاج دارید صبر و شکیبایی است. برای مثال فرض کنید به یک گرد همایی خانوادگی که به شدت پر سر و صدا است می روید. تصمیم بگیرید که در این گرد همایی آرامش خود را حفظ کنید. متعهد شوید که در این گرد همایی تنها کسی باشید که آرامش خود را حفظ می کند. می توانید نفس کشیدن را تمرین کنید، می توانید گوش دادن را تمرین کنید، می توانید به دیگران اجازه بدهید که حق به جانب باقی بمانند و از آن لذت ببرند. مسئله اینجاست که در صورتی می توانید این کار را بکنید که ذهنتان را برای رسیدن به این مهم آماده سازید. می توانید برای ساده تر شدن کار از شرایط ساده شروع کنید. مهمانی های کوچک، برنامه های جشن تولد و بعد پس از کسب آمادگی لازم به شرایط دشوارتر بروید. با ادامه تمرین خیلی زود زندگی کردن در چشم طوفان را می آموزید. انعطاف داشته باشید. وقتی برنامه‌ای در سر داریم، تغییر دادن آن دشوار به نظر می رسد. می خواهیم هر طور شده برنامه را اجرا کنیم و به موفقیت ناشی از آن برسیم. اما نداشتن انعطاف تولید استرس فراوان می کند و چه بسا غیر از ما دیگران را هم ناراحت سازد. شخصا ترجیح می دهم بخش اعظم کارهایم را در سکوت صبح انجام دهم. ممکن است برنامه من این باشد که قبل از بیدار شدن دیگران مثلا روزی 2 فصل از این کتاب را بنویسم. اما اگر دختر 4 ساله هم صبح زود بیدار شود و برای دیدن من به طبقه بالا بیاید چه می توانم بکنم؟ برنامه مسلما تغییر می کند، اما چگونه باید واکنش نشان بدهم؟ و یا ممکن است برنامه این باشد که صبح قبل از رفتن به محل کارم کمی بدوم. چه اتفاقی می افتد اگر از دفترم یک تلفن اضطراری به من بزنند و مجبور شوم که برنامه دویدن را کنار بگذارم؟ همه ما با انواعی از این مشکلات مواجه می شویم. برای همه ما مواقعی پیش می آید که باید برنامه ما را تغییر دهیم. فکر می کردیم برنامه قرار بود انجام شود و حالا می بینیم که انجام نمی شود. کسی قرار بوده کاری برای ما بکند و حالا نمی کند. فکر می کردید فلان مبلغ درآمد خواهید داشت و حالا می بینید که درآمدتان کاهش یافته است. کسی ممکن است بدون رضایت شما برنامه‌تان را تغییر دهد. اتفاق غیرمنتظری می‌افتد و غیره. سوالی که باید از خود بکنید این است که کجایش به راستی مهم است؟ اغلب بهانه می‌آوریم و توجیه می‌کنیم که وقتی برنامه‌هایمان تغییر می‌کنند کاملاً طبیعی است که ناراحت شویم. اما این البته بستگی به این دارد که اولویت‌های شما کدام است. آیا مهم این است که سختگیرانه به کار نویسندگی هم ادامه دهم یا به دختر 4 ساله هم برسم؟ آیا 30 دقیقه ندویدن ارزش آن را دارد که خودم را ناراحت کنم؟ سوال این است که آیا به سود من است که به برنامه هم ادامه دهم یا همسو با شرایط شوم؟ مسلماً برای رسیدن به آرامش بیشتر باید به اندازه کافی انعطاف داشته باشید. شخصاً همیشه فرض را بر این می‌گذارم که بخشی از برنامه‌های من تغییر خواهد کرد. اگر به این امر ناگریز بها بدهم، وقتی این اتفاق افتاد می‌توانم بگویم این هم یکی از همان امور ناگزیر است. اگر راه انعطاف بیشتر را انتخاب کنید، می‌بینید اتفاقات غریبی در زندگی‌تان می‌افتد. آرامش بیشتری پیدا می‌کنید، اما از سودمندی شما چیزی کم نمی‌شود. حتی ممکن است کارایی‌تان افزایش پیدا کند، زیرا نگرانی را احساس نخواهید کرد. به جای آنچه می‌خواهید، به آنچه دارید فکر کنید. در بیش از 10-12 سالی که در زمینه کاهش استرس مراجعانم فعالیت می‌کنم، یکی از مخربترین ذهنیت‌هایی که با آن مواجه شدم این است که بسیاری از استرس زده‌ها به جای آنکه به آنچه دارند فکر کنند، به آنچه ندارند و می‌خواهند داشته باشند، می‌اندیشند. واقعیت این است که هرچه دایره خواسته‌هایتان را بیشتر کنید، ناراضی‌تر باقی می‌مانید. کسی که می‌گوید وقتی به خواستم برسم، ناراحتی‌ام برطرف می‌شود، درست وقتی به خواسته‌اش رسید، خواسته دیگری پیدا می‌کند. یکی از دوستان من چندی پیش خانه جدیدی خرید. وقتی برای ملاقاتش رفتیم به ما گفت که قصد دارد خانه بزرگتری بخرد. تنها او نیست که چنین ذهنیتی دارد. اغلب ما همین کار را می‌کنیم. مرتب چیزی می‌خواهیم. وقتی به آنچه می‌خواهیم نمی‌رسیم، مرتب از آنچه نداریم حرف می‌زنیم و ناراضی باقی می‌مانیم. و اگر به خواسته خود برسیم، خواسته جدیدی ایجاد می‌کنیم. بنابراین به رغم رسیدن به خواسته‌مان هنوز ناخشنود باقی می‌مانیم. وقتی پیوسته در اشتیاق رسیدن به خواسته هستیم، نمیتوانیم خوشبخت باقی بمانیم. خوشبختانه برای شاد و راضی بودن روشی وجود دارد. باید به جای اینکه به آنچه میخواهیم فکر کنیم، به این بیندیشیم که از آنچه داریم لذت ببریم. به جای اینکه فکر کنید یا آرزو کنید که همسرتان خصوصیات متفاوتی از آنچه دارد میداشت، به این فکر کنید که از چه ویژگی‌های بارزی برخوردار است و سعی کنید این ویژگی‌ها را تقویت کنید. به جای اینکه از حقوقتان شکایت کنید، خوشحال باشید که شغلی دارید. به جای اینکه آرزو کنید که کاش می توانستید به هاوایی بروید، به این فکر کنید که در منزل و در شهرتان چه اماکن زیبایی وجود دارد که می توانید از آن لذت ببرید. فهرست امکانات موجود برای شما تمامی ندارد. این بار که به این ذهنیت افتادید که کاش می توانستم زندگی متفاوتی داشته باشم، نفس عمیقی بکشید و از این همه چیزهایی که باید از آن سپاسگزار باشید، تشکر کنید. وقتی به جای آنچه می‌خواهید به آنچه دارید فکر می‌کنید، بیشتر به خواسته‌هایتان می‌رسید. وقتی به جنبه‌های مثبت همسرتان فکر می‌کنید، مهر و محبت شما نسبت به او افزایش می‌یابد و او هم به سهم خود به روحیه بهتری می‌رسد. به جای آنچه ندارید و می‌خواهید داشته باشید، به آنچه دارید فکر کنید و مسلم بدانید که احساس بهتری پیدا می‌کنید. شاید برای اولین بار طعم راضی بودن را بچشید. اندیشه های منفی را با تمرین کنار بگذارید. تخمین زده می شود که انسان به طور متوسط روزانه حدود 50,000 اندیشه به ذهنش خطور می کند. شمار قابل ملاحظه است. بعضی از این افکار مثبت و سازنده هستند، اما متاسفانه بسیاری از آنها نیز منفی هستند. خشم، هراس، بدبینی و نگرانی. در واقع موضوع مهم برای رسیدن به آرامش این نیست که اندیشه منفی داشته یا نداشته باشید. اندیشه منفی به هر صورت وجود دارد، اما مهم این است که با این اندیشه منفی چه می کنید. در عمل برای برخورد با اندیشه های منفی دو راه بیشتر ندارید. می توانید افکارتان را تحلیل کنید و یا افکار منفی را نادیده بگیرید. به عبارت دیگر به آن اعتنای زیادی نکنید و آن را آنقدرها جدی نگیرید. این شیوه اخیر یعنی جدی نگرفتن اندیشه های منفی بسیار آرامش بخش تر است. اندیشه‌ای که از ذهن شماست نمیتواند بدون رضایت شما شما را ناراحت کند. ممکن است از شرایط دوران کودکی خود ناراضی باقی بمانید، همانطور که میتوانید شرایط دوران کودکی را فراموش کنید. البته این بدان معنا نیست که دوران کودکی شما ناراحت کننده نبوده است، اما در لحظه حاضر می توانید یک انتخاب کننده باشید. می توانید درباره اندیشه‌ای که به ذهنتان راه می دهید تصمیم بگیرید. از دوستان و افراد خانواده خود درس بگیرید. موجب کمال تأسف است، اما بسیاری از ما نمی خواهیم که از نزدیکان خود، پدر، مادر، همسر، فرزندان و دوستان مطالبی بیاموزیم. به جای اینکه برای آموختن دریچه های ذهنمان را بگشاییم، دریچه های ذهنمان را می بندیم، خجالت می کشیم، می ترسیم، سماجت به خرج می دهیم و می گوییم قبلاً آنچه که می دانسته به من انتقال داده و دیگر مطلب تازه‌ای ندارد. اسباب تأسف است، زیرا معمولاً کسانی که به ما نزدیکتر هستند ما را بهتر می شناسند و به راحتی متوجه می شوند که اقدامی علیه خود صورت می دهیم. اگر در زمینه آموختن کارمان به غرور بکشد، از روش‌های ساده در آموختن محروم می‌مانیم. شخصاً سعی کردم از دوستان و بستگانم مطلب‌ها بیاموزم. حتی از برخی از افراد خانواده و از برخی از دوستانم خواستم با توجه به شناختی که از من دارند درباره‌ام اظهار نظر کنند. این اقدام نه تنها به کسانی که از آنها نظر خواهی می‌کنید احساس بهتری می‌دهد، بلکه می‌توانید علم و اطلاع فراوانی درباره خودتان به دست آورید. به تنها چیزی که احتیاج دارید شجاعت و تواضع است. باید از غرور بیجا دست بکشید. از هر کس با توجه به تجربه و مهارتی که دارد سوال کنید. به این ترتیب آموختن ساده تر می شود. هر جا هستید شاد باشید. متاسفانه بسیاری از ما شادی خود را به بعد موکول می کنیم. نه اینکه این کار را از روی عمد انجام دهیم، بلکه به جای آن به خود وعده و وعید می دهیم که روزی خوشبخت خواهیم شد. به خود میگوییم وقتی قبض آب و برق و تلفن را بپردازیم شاد میشویم، وقتی مدرسه را تمام کنیم، وقتی شغلی پیدا کنیم، وقتی ترفیع درجه بگیریم شاد میشویم. خودمان را متقاعد میکنیم که وقتی ازدواج کنیم حال و روزمان بهتر میشود، وقتی صاحب اولاد شویم احساس خوشبختی میکنیم، بعد وقتی بچه دار شدیم نگران میشویم که چرا فرزندانمان هنوز بزرگ نشدند. از این رو شادمانی را به روزی موکول میکنیم که فرزندانمان بزرگ شوند. وقتی فرزندانمان دوران نوجوانی را پشت سر گذاشتند حال و روزمان بهتر می شود. می گوییم وقتی اتومبیل بخریم، وقتی بتوانیم به تعطیلات برویم، وقتی بازنشسته شویم شاد و خوشبخت می شویم و این قصه سر دراز دارد. اما زندگی همچنان به پیش می رود. واقعیت این است که هیچ زمانی برای شاد بودن بهتر از حالا نیست. اگر قرار باشد حالا شاد نباشید چه زمانی شاد خواهید شد؟ زندگی همیشه پر از چالش است. بهتر است که این را همیشه به خود یادآور شوید. تصمیم بگیرید که در هر حال شاد باشید. یکی از بهترین حرفهایی که شنیدم گفته آلفرد دسوزا است. او می گفت مدتها همیشه خیال می کردم زندگی حقیقی من شروع نشده است. در شرف شروع است. اما همیشه مانعی بر سر راه بود. همیشه کاری وجود داشت که ابتدا باید صورت خارجی پیدا می‌کرد. همیشه کار ناتمامی وجود داشت. همیشه بدهی وجود داشت که باید پرداخت می‌شد. بعد قرار بود که زندگی شروع شود. اما سرانجام به این نتیجه رسیدم این موانعی که از آن حرف می‌زنم همان زندگی من است. پس از شنیدن این گفته به این نتیجه رسیدم که راهی برای رسیدن به خوشبختی وجود ندارد. خوشبختی همان راه است. به خاطر داشته باشید هر چه را تمرین کنید همان می شوید. تمرین تکراری از اصولی ترین قوانین روش های معنوی و راه های مراقبه و اندیشه است. به عبارت دیگر هر چه را بیشتر تمرین کنید همان می شوید. اگر عادت شما این باشد که وقتی زندگی به کامتان نیست ناراحت شوید، اگر در برخورد با انتقاد پیوسته در مقام دفاع از خود باشید، اگر اصرار داشته باشید که همیشه حق با شما باشد، اگر عادت کنید که در برخورد با ناملایمات زندگی دچار افکار منفی شوید، زندگیتان بازتابی از این تکرار خواهد بود. ناراحت می شوید زیرا به مفهومی ناراحت بودن را تمرین کرده اید. به همین شکل می توانید کیفیات محبت، صبر و شکیبایی، مهربانی، تواضع و آرامش را تمرین کنید. در اینجا هم آنچه را که تمرین می کنید می شوید. فکر می کنم بتوان گفت که تمرین از شما به یک انسان کامل می سازد. از این رو بدانید و متوجه باشید که چه چیزی را تمرین می کنید. نمی گویم باید هدفتان این باشد که پیوسته خودتان را اصلاح کنید، اما می گویم به عادتهایتان، هم عادتهای درونی و هم بیرونی، توجه داشته باشید. توجه شما به چیست؟ اوقاتتان را چگونه می گذرانید؟ آیا عادتهای مفید را در خود ایجاد می کنید تا به هدفهای مورد نظرتان برسید؟ آیا روش زندگی شما با هدفی که برای خود در نظر گرفته اید سازگار است؟ این سوالات را از خود بکنید و بعد به آنها صادقانه جواب بدهید. مشخص کنید که کدام استراتژی برای شما بهترین است. آیا همیشه به خود گفتید دلم می‌خواهد اوقات بیشتری را به تنهایی صرف وقت کنم؟ یا همیشه خواستم مراقبه را یاد بگیرم و با این حال هرگز فرصت این کار را پیدا نکرده اید؟ متاسفانه بسیاری از مردم بیش از آن که به ذهن و به معنویات خود برسند، اوقاتشان را صرف شستن اتومبیل یا تماشای برنامه‌های تلویزیون می‌کنند. اگر به این مهم توجه داشته باشید که آنچه را تمرین کنید همان می‌شوید، چقدر بهتر خواهد بود اگر جنبه‌های مثبت را تمرین کنید. به ذهن خود آرامش بدهید. پاسکال می‌گفت مشکل انسان‌ها این است که نمی‌توانند در اتاقی تنها به سکوت بنشینند. فکر نمی کنم تا این حد با صحبت پاسکال موافق باشم، اما معتقدم که ذهن ساکت اساس آرامش درون است و آرامش درون به آرامش بیرون تبدیل می شود. با آنکه برای ساکت کردن ذهن روش های مختلفی وجود دارد، مثل تعمق، تنفس عمیق، اندیشیدن، تصویرسازی، روشی که بیش از سایر روش ها مورد توجه قرار گرفته است، مراقبه یا مدیتیشن است. با روزی 5 تا 10 دقیقه می توانید ذهن خود را به سکوت دعوت کنید. می توانید این آرامش را در زندگی روزانه خود وارد کنید. می توانید تا این اندازه واکنشی و تحرک پذیر نباشید. می توانید سخت نگیرید. می توانید مسائل زندگی را اضطرار در نظر نگیرید. مراقبه با قرار دادن شما در حالت آرامیدگی به شما آرامش می دهد. به شما کمک می کند تا در آرامش به سر ببرید. مراقبه انواع و اقسام مختلف دارد، اما اصولاً مراقبه به مفهوم خالی کردن ذهن است. معمولاً مراقبه در یک محیط ساکت انجام می شود. چشمانتان را می بندید و توجهتان را به نفسهایتان معطوف می کنید. دم و بازدم. وقتی افکار به ذهنتان هجوم می آورند، بی تفاوت به آنها کار خودتان را می کنید و توجهتان را به دم و بازدم خود معطوف می سازید. این تمرین را به دفعات مختلف انجام دهید. در اثر تمرین به سادگی می توانید روی نفسهایتان دقیق شوید و افکار مزاحم را از ذهنتان بیرون بریزید. خیلی زود متوجه می شوید که مراقبه کار ساده ای نیست. متوجه می شوید هر لحظه که می خواهید آرام بگیرید، اندیشه های مختلف به ذهنتان هجوم می آورند. به ندرت اتفاق می افتد کسانی که در کار مراقبه مبتدی هستند، بیش از چند ثانیه بتوانند ذهن خود را از اندیشه پاک کنند. توصیه من به شما این است که به خودتان سخت نگیرید و تمرینات را با جدیت انجام دهید. مایوس نشوید. روزی چند دقیقه تمرین کافی است که به مرور از منافع فراوان آن بهره مند گردید. احتمالاً هر جایی که زندگی کنید، کلاس‌هایی برای مراقبه و آموزش آن پیدا می‌کنید. حتی اگر بخواهید، می‌توانید با خواندن کتاب مراقبه را بیاموزید. نوارهای آموزشی نیز می‌تواند در این زمینه به شما کمک کند. یوگا را تمرین کنید. یوگا نیز مانند مراقبه روش بسیار مؤثر و پرطرفداری برای قرار گرفتن در حالت آرامش و آرامیدگی است. قرن هاست که از یوگا برای خالی کردن و رها ساختن ذهن استفاده می شود. یوگا می تواند به اشخاص احساسی از آرامش بدهد. روزی چند دقیقه تمرین یوگا کار دشواری نیست. از آن مهمتر، اشخاص در هر سن و سالی که باشند و از هر آمادگی جسمانی که برخوردار باشند می توانند یوگا را تمرین کنند. من قبلا در جای یوگا تمرین می کردم که یک پسر 10 ساله با یک مرد 70 ساله تمرین می کرد. یوگا ماهیت رقابت آمیز ندارد. هر کسی به سرعت خودش تمرین می کند و با روش یوگا کردن آشنا می شود. با آنکه یوگا ماهیتی جسمانی دارد، مزایای آن هم جسمانی و هم احساسی است. در زمینه جسمانی، یوگا عضلات را تقویت می کند، به ستون مهره ها و استخوان ها قدرت می بخشد و به بدن انعطاف می دهد. در زمینه احساسی، یوگا وسیله در خدمت کاستن از استرس است. ارتباط ذهن و جسم را متعادل می سازد و به شما احساسی از راحتی و آرامش می دهد. یوگا با انجام حرکات کششی آرام و بعد کمی دشوار انجام می شود. از حرکات کششی برای باز کردن بدن و کشیدن ستون مهره ها استفاده می شود. هر حرکت کششی بخشی از بدن را نشانه می رود و معمولاً برای از بین بردن انقباضات در بخش های از بدن مانند گردن، پشت، باسن، ساق ها و ستون فقرات استفاده می شود. در حال انجام دادن حرکات کششی باید به کاری که می کنید توجه داشته باشید. تأثیر یوگا به راستی حیرت انگیز است. بعد از حدود چند دقیقه احساس سرزندگی و نشاط بیشتری می کنید و به آرامش می رسید. ذهنتان پاک می شود و می توانید باقی مانده روز را به سادگی بیشتر و با آرامش فزونتر پشت سر بگذارید. قبلا احساس می کردم که من گرفتارتر از آنم که تمرین یوگا بکنم. احساس می کردم که وقت این کار را ندارم. اما حالا مطمئن هستم. صفحه 117. حالا وقت آن را ندارم که یوگا تمرین نکنم. یوگا بهتر از آن است که کسی آن را تمرین نکند. من با تمرین یوگا به احساس نشاط و جوانی می رسم. احساس می کنم که نیرویم بیشتر شده است. در ضمن یوگا اقدام مهمی است که می توانید آن را با افراد خانواده خود انجام دهید. به جای اینکه به اتفاق بنشینیم و تلویزیون تماشا کنیم، من به اتفاق دو دخترم نوار تمرین یوگا را تماشا می کنیم و برنامه را روزی چند دقیقه انجام می دهیم. خدمت کردن را بخشی جدا نشدنی از زندگی خود بکنید. برای اینکه به انسانی مهربانتر و دوست داشتنی تر تبدیل شوید، باید کاری صورت دهید. با این حال کار به خصوصی نباید انجام دهید. نسخه این نیست که برایتان بنویسم، اما برای رسیدن به این مهم کاری که می توانید انجام دهید این است که به دیگران خدمت کنید. بسیاری از اساتید و فیلسوفانی که از آنها درس گرفتم معتقد بودند که من روز خودم را با سؤال چگونه می توانم به دیگران خدمت کنم شروع کنم. به این نتیجه رسیدم که به راه‌ها و روش‌های مختلفی می توان به مردم کمک کرد. اگر یکی از هدف‌های شما کمک به دیگران باشد، خود به خود بهترین و مناسب‌ترین راه‌های ممکنه را پیدا می‌کنید. امکان خدمت کردن به دیگران زیاد است. گاه بهترین روش برای خدمت کردن به دیگران این است که خانه‌ام را در اختیار کسی که به آن احتیاج دارد قرار دهم. از جمله کارهای دیگری که می‌توانم بکنم و اغلب انجام می‌دهم این است که در قطار و اتوبوس جای خودم را به سالمندان می‌دهم. در مواقعی نیز برای مردم حرف می‌زنم یا کتاب می‌نویسم. در مدرسه دخترم کارهای خیریه انجام می دهم. به مؤسسات خیریه کمک‌های مالی می کنم و یا زباله‌های پاشیده شده در خیابان را جمع‌آوری می نمایم. مهم این است که خدمت کردن به دیگران کاری نیست که یک بار و تنها یک بار انجام داده شود. خدمت کردن به دیگران امری برای همیشه است. نوعی اندیشیدن درباره زندگی است. آیا کیسه زباله را باید از خانه بیرون برد؟ اگر جواب مثبت است این کار را بکنید. نیازی به این نیست که حتما نوبت شما باشد. آیا کسی از دوستان شما ناراحت است؟ اگر این گونه است، شاید به کسی احتیاج دارد که با او حرف بزند. آیا مؤسسه خیریه‌ای می‌شناسید که به پول احتیاج دارد؟ شاید بتوانید در این ماه مبلغی به آنها بدهید. به این نتیجه رسیدم که خدمت کردن بسیار ساده است. انجام دادن یک کار کوچک، گوش دادن به صحبت دیگران، همه و همه می‌توانند کمک به دیگران محسوب شوند. از سوی دیگر توجه داشته باشید که وقتی به دیگران خدمت می کنید، آنها هم متقابلاً به شما خدمت می کنند. آنچه از دیگران می گیرید به همان نسبت و تناسبی است که به آنها می دهید. وقتی شما کمک می کنید، همه برنده می شوند. خدمت بیچشم داشت بکنید. وقتی به دیگران خدمت بیچشم داشت می کنید، وقتی برای کسی کاری می کنید و متقابلاً انتظار ندارید که او برایتان کاری انجام دهد، احساس خوبی پیدا می کنید. اغلب اوقات دانسته یا ندانسته، آگاهانه یا ناآگاهانه از دیگران انتظاری داریم. به خصوص اگر برای کسی کاری صورت داده باشیم، انتظار داریم که متقابلاً برای ما کاری صورت دهند. من حمام را تمیز کردم، او هم باید آشپزخانه را نظافت کند. یا هفته پیش من از بچه نگهداری کردم، نوبت اوست که این هفته از بچه نگهداری کند. درست به این میماند که برای هر کاری که میکنیم حساب طلبکاری و بدهکاری را نگه میداریم. وقتی کار خوبی برای کسی انجام میدهید، به احساسی از رضایت و آرامش میرسید. درست همانطور که با ورزش کردن اندروفین را در مغزتان سرازیر میکنید و احساس خوبی پیدا میکنید، اقدام محبت آمیز شما به شما احساس بسیار خوبی میدهد. نیازی به این نیست که کسی از شما تشکر کند. نیازی به محبت متقابل ندارید. در واقع حتی نیازی به این نیست کسی که به او خدمت کرده اید بداند که شما به او خدمت کرده اید. اشکال اینجاست که وقتی به کسی کمک مالی می کنیم انتظار متقابل داریم و اگر متقابلن خدمتی دریافت نکنیم ناراحت می شویم. برای برخورد با این معضل مراقب حال خود باشید و به محض اینکه این احساس در شما ایجاد شد مچ خود را بگیرید. اگر انتظار متقابل نداشته باشید، احساس خوشتان به مراتب بیشتر می شود. به این فکر کنید که برای دیگران چه می توانید بکنید و بعد این کار را بدون چشم داشت انجام دهید. از مسائل خود درس بگیرید. اغلب مردم قبول دارند که یکی از بزرگترین منابع استرس‌دا مسائل ساده زندگی است. صحبت حدوداً درست است، اما ارزیابی دقیق ترین است که میزان استرسی که احساس می‌کنیم بیشتر به این بستگی دارد که ما با این مسائل چگونه ارتباط برقرار می‌کنیم. خود مسئله آنقدرها مهم نیست. به عبارت دیگر موضوع این است که مسئله را چگونه می‌بینیم. آیا مسئله را اضطراری می‌بینیم یا از آن به عنوان یک آموزگار بالقوه درس می‌گیریم؟ مسائل به اشکال، اندازه‌ها و به شدت‌های مختلف صورت خارجی پیدا می‌کنند، اما همه مسائل دارای نقطه مشترکی هستند. ما را با موقعیتی روبرو می‌سازند که ترجیح می‌دادیم به آن شکل نباشد. هرچه با مسائل خود بیشتر کلنجار برویم و هرچه بیشتر بخواهیم که از میان بروند، بدتر به نظر می‌رسند و استرس بیشتری تولید می‌کنند. خوشبختانه عکس این مطلب هم صحیح است. وقتی مسائل را به عنوان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی تلقی کنیم، وقتی مسائل را آموزگاری بالقوه در نظر بگیریم، وزنی از روی شانه های من برداشته می شود. به مسئله فکر کنید که مدتی است با آن سر و کار دارید. تا کنون با این مسئله چگونه برخورد کرده اید؟ احتمالاً شما هم مانند بقیه با مسئله تان کشتی گرفته اید. آن را در ذهنتان تکرار و بازآفرینی کرده اید. بارها و بارها آن را تحلیل نموده اید. با این حال به جایی نرسیده اید. پس از این همه تلاش چه کردید؟ احتمالاً بر شدت استرس و سردرگمیتان افزوده شد. حالا همین مسئله را به شکل دیگری در نظر بگیرید. به جای اینکه مسئله را پس بزنید و در برابر آن مقاومت کنید، آن را در بر بگیرید. دست کم به طور ذهنی مسئله را نزدیک به دلتان احساس کنید. از خود بپرسید این مسئله چه درسی را به من می دهد؟ از این مسئله چه می آموزم؟ آیا ممکن است این مسئله دقت و صبوری بیشتر را به شما آموزش دهد؟ آیا با حسد، قبطه، بیتوجهی یا بخشودن رابطه دارد؟ بدون توجه به نوع مسئلهی که با آن سر و کار دارید به احتمال زیاد می توانید از آن درس بیاموزید. وقتی مسئله را این گونه در نظر می گیرید مانند مشتی که باز می شود نرم می شود. این توصیه مرا امتحان کنید و فکر میکنم شما هم با من هم عقیده شوید که اغلب مسائل آنطور که ما میپنداریم اضطراری نیستند و معمولا وقتی آنچه را که باید بیاموزیم میآموزیم برطرف میشود. از ندانستن ناراحت نشوید. روزی روزگاری در روستایی پیرمرد عاقل و مدبری زندگی میکرد. روستاییان به او اعتقاد فراوان داشتند و فکر می‌کردند که می‌تواند به همه سوالات آنها جواب بدهد. یکی از روزها یکی از روستاییان به نزد او رفت و به لحنی ناراحت کننده گفت: ای مرد عاقل مدبر، به من کمک کن. اتفاق ناگواری برای من افتاده. گاو نر من مرده و من دیگر نمی‌توانم زمین را شخم بزنم. آیا این بدترین اتفاقی نیست که ممکن است برای من بیفتد؟ مرد مدبر جواب داد: شاید بله و شاید هم نه. مرد به عجله به روستا برگشت و به همه مردم اطلاع داد که مرد مدبر دیوانه شده است، چون این بدترین اتفاقی بوده که می توانسته اتفاق بیفتد. چطور متوجه این مطلب نشده است؟ اما روز بعد اسب قوی هیکلی را نزدیک مزرعه مرد دیدند. به فکر مرد روستایی رسید که از این اسب به جای گاو نری که از دست داده بود استفاده کند و همین کار را هم کرد. روستایی به شدت خوشحال شد. شخم زدن زمین هرگز به این سادگی نبود. روستایی برای عذرخواهی نزد مرد مدبر رفت و به او گفت: حق با شما بود. مردن گاو نر من بدترین اتفاقی نبود که می توانست رخ بدهد. در واقع مردن او رحمت بود. اسب جدید من به مراتب از آن گاو بهتر است. شاید بتوان گفت این بهترین اتفاقی بود که می توانست روی دهد. مرد مدبر بار دیگر جواب داد: شاید بله و شاید هم نه. حالا برای مرد روستایی تردیدی باقی نماند که مرد مدبر دیوانه شده است. اما بار دیگر روستایی نمی دانست چه اتفاقی در پیش است. چند روز بعد که پسر روستایی سوار بر اسب بود، به زمین افتاد و ساق پایش شکست، به طوری که نمی توانست در کار کشاورزی به پدرش کمک کند. مرد روستایی با خود گفت: نه، از این بدتر امکان پذیر نیست. از گرسنگی خواهیم مرد. روستایی بار دیگر به سراغ مرد مدبر رفت و از او پرسید: از کجا دانستی که پیدا کردن یک اسب ممکن است آنقدرها هم جالب نباشد؟ حق با تو بود. پسرم از اسب افتاد و پایش شکست و حالا نمیتواند در کار کشاورزی به من کمک کند. این بار مطمئن هستم که این بدترین اتفاقی بوده که میتوانسته برای من بیفتد. این بار حتما تو هم با من هم عقیده ای. اما مرد مدبر درست مانند قبل رفتار کرد. نگاه آرامی به زاره انداخت و به لحنی از روی مهربانی دوباره به او جواب داد: شاید باشد، شاید هم نباشد. مرد روستایی که به شدت خشمگین شده بود به روستا برگشت. روز بعد ماموران سربازگیری آمدند و همه جوانهای ده را به جنگ بردند، اما پسر روستایی که پایش شکسته بود از خدمت معاف شد. پیش پدرش ماند و سایر جوانها به خدمت سربازی رفتند. این داستان یک بار اخلاقی قدرتمند دارد. واقعیت این است که نمی‌دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد، اما فکر می‌کنیم که از آینده با خبریم. اغلب اوقات به خاطر هیچ و پوچ سر و صدا می‌کنیم و از کاه کوه می‌سازیم. در ذهنمان سناریو می‌نویسیم و به اتفاق وحشتناکی که در پیش داریم فکر می‌کنیم، اما در اغلب موارد در اشتباه هستیم. اگر خونسردی خود را حفظ کنیم و پذیرای احتمالات باشیم، می‌توانیم مطمئن باشیم که سرانجام همه چیز به خیر و خوشی برگزار می‌شود. فراموش نکنید، شاید بشود و شاید هم نشود. کلیت وجود خود را تصدیق کنید. معروف است که زوربای یونانی خود را فاجعه کل می نامید. واقعیت این است که همه ما این گونه هستیم و تنها آرزو می کنیم که نباشیم. منکر بخش هایی از خود می شویم که به نظرمان غیر قابل قبول می رسد و این در حالی است که نمی خواهیم بپذیریم. همه ما چیزی کمتر از کامل هستیم. یکی از دلایل مهم این که باید کلیت خود را بپذیریم این است که این گونه با خود سهل‌تر می‌گیریم و با خود مهربان‌تر می‌شویم. وقتی احساس کنید که فاقد ایمنی و امنیت خاطر هستید، می‌توانید به خود بگویید: احساس ترس می‌کنم و تا این حد اشکالی ندارد. اگر احساس می‌کنید که کمی حسود هستید، کمی حرص می‌زنید یا عصبانی هستید، به جای اینکه افکارتان را در خود دفن کنید، می‌توانید با روحیه باز با آنها روبرو شوید. به این ترتیب سریع‌تر می‌توانید از اینها بگذرید و به آرامش خیال برسید. وقتی احساسات منفی خود را موضوع بیش از اندازه بزرگی در نظر نگیرید، اگر احساس نکنید که موضوع هول‌انگیز در کار است، دیگر از آنها وحشت نمی‌کنید. وقتی کلیت وجود خود را در نظر بگیرید، دیگر مجبور نیستید به این تظاهر کنید که زندگیتان عالی و بی‌نقص است و یا حتی امیدوار هم نمی‌شوید که بی‌عیب و نقص هستید. به جای آن می توانید خود را به آن شکلی که هستید بپذیرید. وقتی قبول می کنید که 100% کامل و بی‌عیب نیستید، اتفاقی جادویی می افتد. با آنکه جنبه های منفی هنوز در شما وجود دارد، جنبه های مثبت خود را هم می بینید. بخش های عالی و اعجاب انگیز خودتان را هم می بینید و این خبری است که ممکن است قبلا از آن اطلاعی نداشتید و یا حتی از آن آگاه نبودید. به این نتیجه می رسید که با آنکه گهگاه منافع شخصی خود را در نظر می گیرید، در مواقعی نیز یک از خود گذشته هستید. گاه ممکن است احساس ناامنی بکنید، اما در اغلب موارد شجاع هستید و رفتار شجاعانه می کنید. در حالی که در برخی از مواقع ناراحت می شوید، می توانید کاملا آرام هم باشید. وقتی به کلیت وجود خود توجه کنید، به خود می گویید: ممکن است من کامل نباشم، اما به این شکل که هستم هم اشکالی ندارم. وقتی ویژگی های منفی در شما بروز می کنند، آنها را به عنوان بخشی از یک کلیت بزرگتر در نظر می گیرید. می توانید خود را همچنان بپذیرید. ممکن است یک فاجعه کل باشید، اما می توانید خود را تحمل کنید. بقیه ما هم می توانیم همین کار را انجام دهیم. کمال طلبی را کنار بگذارید. هر یک از روش‌های پیشنهاد شده در این کتاب بران است به شما کمک کند تا به آرامش بیشتری برسید، بیشتر محبت کنید و بیشتر محبت ببینید. یکی از مهمترین بخش‌های حل این معما در خاطر نگه داشتن این نکته است که هدف حفظ آرامش است. از این رو بیش از حد معینی نگران کارهایتان نباشید. روش‌های پیشنهاد شده را تمرین کنید و آنها را به ذهن بسپارید. نگران اینکه کامل و 100% بی‌عیب و نقص باشید نباشید. کمال طلبی را کنار بگذارید. بارها اتفاق می افتد که از هدف فاصله می گیرید. بارها اتفاق می افتد که کامل و بی عیب و نقص نباشید، ناراحت باشید، خشمگین باشید و رفتارهای واکنشی را به نمایش بگذارید. به این عادت کنید. بدانید که اینها اتفاقاتی عادی هستند و بارها و بارها روی می دهند. زندگی فرایندی است که در آن حوادث یکی پس از دیگری تکرار می شوند. وقتی چیزی را از دست می دهید، دوباره شروع می کنید. یکی از اشتباهات بارز کسانی که می‌خواهند به آرامش دروغی برسند این است که تحت تأثیر اتفاقات جزئی ناراحت می‌شوند. برای رفع این نقیصه توصیه من این است که هر اشتباه را فرصتی برای یادگیری در نظر بگیرید. به خود بگویید: این بار موفق نشدم. اشکالی ندارد، در نوبت بعدی رفتار دیگری میکنم، طور دیگری عمل میکنم. به تدریج میبینید که واکنش هایتان به زندگی تغییر میکند، اما این اتفاقی نیست که یک بار بیفتد. یک بار نگاهم به عنوان کتابی افتاد. روی آن نوشته بود: من اشکال دارم، تو هم اشکال داری، اما این اشکالی ندارد. به خود زنگ تنفسی بدهید. کسی قرار نیست که 100% بی کم و کاست باشد. حتی کسی قرار نیست که به این رقم نزدیک بشود. مهم این است که بیشترین تلاشتان را بکنید تا در جهت و مسیر درست حرکت کنید. وقتی به خود مهر بورزید، حتی وقتی ثابت می‌کنید که انسان هستید، در جهت زندگی شادتر قدم برمی‌دارید. از سرزنش کردن دیگران دست بردارید. وقتی چیزی در حد انتظار ما ظاهر نمی‌شود، بسیاری از ما فرض را بر این می‌گذاریم که حتماً تقصیر کس دیگری است. به هر جا که نگاه می‌کنید، این فرضیه را می‌بینید. چیزی را گم می‌کنید و با خود به این نتیجه می‌رسید که کسی باید آن را برداشته باشد. اتومبیلتان خوب کار نمی کند زیرا مکانیک آن را به خوبی تعمیر نکرده است. هزینه تان از درآمدتان بیشتر است، دلیلش این است که همسرتان ولخرجی می کند. خانه شلوغ و به هم ریخته است برای اینکه دیگران در منزل رعایت نمی کنند. پروژه به موقع تمام نمی شود زیرا همکارتان به اندازه کافی کار نکرده است و این قصه سر دراز دارد. این نوع سرزنش کردن در فرهنگ ما بسیار متداول شده است. ما را به این نتیجه گیری سوق داده که ما هرگز به تنهایی مسئول خراب شدن یا اشکال پیدا کردن کاری نیستیم. در زمینه های اجتماعی هم این ذهنیت سببی بوده تا بیش از اندازه به وکیل و دادگاه مراجعه کنیم تا حقمان را بطلبیم. وقتی گرفتار عادت سرزنش کردن دیگران هستیم، آنها را به خاطر خشم، ناراحتی، افسردگی، استرس و ناخشنودی خود متهم می‌سازیم. در زمینه شادی و سعادت شخصی، نمی‌توانید هم دیگران را سرزنش کنید و هم در آرامش به سر برید. مسلماً مواقعی هست که دیگران به ناخشنودی ما دامن می‌زنند، اما مسئولیت ناخشنود بودن ما بر گردن خود ماست. شرایط اشخاص را نمی‌سازند، شرایط اشخاص را آشکار می‌کنند. به عنوان یک تجربه هم که شده، ببینید وقتی از سرزنش کردن دیگران دست می‌کشید چه اتفاقی می‌افتد. این بدان معنا نیست که دیگران را جوابگوی کارهایشان ندانید، بلکه موضوع از این قرار است که شما پاسخگوی شرایط خود و روحیات خود هستید. وقتی خانه شلوغ و به هم ریخته است، به جای اینکه بگویید شما تنها کسی هستید که در خانه به وظایف خود عمل می‌کنید، نامرتبی موجود را اصلاح کنید. کاری صورت دهید. وقتی می‌بینید هزینه‌هایتان از درآمدتان بیشتر بوده است، خود شما اقدام به صرفه‌جویی کنید. از همه مهمتر، وقتی ناخشنود هستید، به یاد بیاورید که تنها شما هستید که می‌توانید خودتان را خوشنود کنید. سرزنش کردن دیگران نیروی فراوان از شما می‌گیرد. سرزنش کردن دیگران تولید استرس می‌کند. سرزنش کردن دیگران اقدامی است که از قدرت شما می‌کاهد. زندگی و سرنوشت شما را به دیگران می‌سپارد. شما را در شرایطی قرار می دهد که احساس کنید از کنترل خارج شده اید. وقتی از سرزنش دست بکشید، قدرت از دست داده را باز می آبید. خود را در موضع انتخاب می بینید و به این نتیجه می رسید که شما مسئول روحیه خود هستید. صبح زود از خواب برخیزید. به این نتیجه رسیدم که این استراتژی به خیلی ها کمک می کند تا زندگی معنیدار تری پیدا کنند. خیلی ها به عجله از خواب بیدار می شوند، به عجله برای رفتن به سر کار آمده می شوند، یک فنجان قهوه می نوشند و به عجله عازم کار می شوند و بعد غروب که به منزل بر می گردند خسته و فرسوده شدند. همین مطلب در مورد زنان و مردانی که برای مراقبت از فرزندانشان در خانه می مانند صدق می کند. صبح زود از خواب بیدار می شوند تا کاری برای بچه هایشان بکنند. عملا فرصتی برای کار دیگری وجود ندارد. خواه کار کنید یا خانواده ای را سرپرستی کنید یا هر دو کار را انجام بدهید، خسته تر از آنید که کاری برای خودتان انجام دهید. اغلب مردم گمان می کنند که برای نجات از خستگی باید تا حدی که می توانند بخوابند. در نتیجه اوقات فراغت به خوابیدن می گذرد. اما باور کنید که زندگی چیزی بیش از کار کردن، مراقبت از فرزندان و خوابیدن است. علت دیگر خستگی، عدم احساس موفقیت و احساس کلافه شدن است که این هر دو به خستگی منجر می شود و برخلاف باور و منطق عمومی، کمی خواب کمتر و اندکی رسیدگی بیشتر به خود تنها چیزی است که برای رفع خستگی به آن نیاز دارید. چه بهتر که قبل از شروع روز یکی دو ساعتی را به خود اختصاص دهید. این راه جالبی است که می توانید کیفیت زندگیتان را بهتر کنید. من معمولاً بین ساعت 3 تا 4 صبح از خواب بیدار می شوم. یک فنجان قهوه می نوشم. بعد لحظاتی را به تمرین یوگا می گذرانم و بعد دقایقی را مراقبه می کنم. بعد از آن به اتاق خودم می روم و مشغول نوشتن می شوم. پس از آن نوبت به آن می رسد که کمی کتاب بخوانم. در مواقعی نیز دقایقی را بیان که کار به خصوصی بکنم روی صندلی می نشینم. تقریبا همه روزه نظارگر طلوع خورشید می شوم. به خورشید نگاه می کنم که از پشت کوه بالا می آید. در این زمان تلفن هرگز زنگ نمی زند. کسی از من خواهشی ندارد. کاری هم نیست که مجبور به انجام دادن آن باشم. این زمان ساکت ترین اوقات 24 ساعت من است. تا وقتی زن و فرزندانم بیدار می شوند انگار یک روز تمام عیار را لذت بردم. در آن روز به خصوص هر اندازه سرم شلوغ باشد می دانم که روزم را به شکلی که می خواهم پشت سر گذاشتم. برای رسیدگی به زن و فرزندانم آمادگی بیشتری دارم. مراجعان و ارباب رجوعهایم نیز از موقعیت بهتری برخوردار می شوند. از خیلی ها شنیدم که همین یک تغییر در زندگی آنها زندگیشان را متحول ساخته است. آنها برای اولین بار در زندگیشان توانستند به سکوت و آرامشی برسند که هرگز از آن برخوردار نبودند. ناگهان کتاب‌های خوانده نشده قرائت می‌شوند، مراقبه انجام می‌شود. به طلوع خورشید ارج نهاده می‌شود. موفقیتی که تجربه می‌کنید به مراتب بهتر از خوابی است که از دست می‌دهید. اگر می‌خواهید 1-2 ساعتی تلویزیون را زودتر خاموش کنید و به خوابی که احتیاج دارید فرو روید. به کمک‌های کوچک بها بدهید. زمانی مادر ترزا گفت در این کره خاکی نمی توانیم کارهای بزرگ انجام دهیم. تنها می توانیم کارهای کوچک را با عشق فراوان انجام دهیم. گاه میل ما به انجام دادن کارهای بزرگ که همیشه آن را به بعد موکول می کنیم سبب می شود تا در لحظه حاضر کاری صورت ندهیم. روزی یکی از دوستانم می گفت می خواهم زندگیم در خدمت خلاصه شود، اما هنوز کاری از دستم ساخته نیست. روزی می رسد که بتوانم به دیگران خدمت کنم. و این در حالی است که در خیابان به اشخاص گرسنه، به سالمندان و کسانی برمیخوریم که میتوانند از کمک کسی بهره‌مند شوند. به کسانی برمیخوریم که به خاطر فرزندانشان به کمک احتیاج دارند. به کسانی برمیخوریم که سواد خواندن ندارند. به همسایگانی برمیخوریم که خانهشان باید رنگ زده شود و نمیتوانند. هزاران و هزاران کار کوچک هست که باید انجام شود. حق با مادر ترزا بود. ما نمی توانیم دنیا را تغییر بدهیم، اما برای اینکه دنیای بهتری بسازیم نیازی به این نداریم که دنیا را تغییر دهیم. کافی است اقدامات محبت آمیز کنیم. کارهایی هست که همین حالا هم می توانیم انجام دهیم. به خاطر داشته باشید 100 سال دیگر مردمان دیگری زندگی می کنند. دوست خوب من پاتی اخیراً نکته جالبی را تعریف می کرد که آن را از یکی از نویسندگان مورد علاقه اش آموخته بود. صحبت او به زندگی من غنایی بخشیده است. در زندگی و تاریخ بشر 100 سال آنقدرها بلند نیست، اما یک نکته هست که نباید فراموش کرد. 100 سال دیگر همه ما از این سیاره خاکی خارج شده ایم. با این ذهنیت اگر به مسائل خود توجه کنیم میبینیم که جایی برای استرس وجود ندارد. اگر امروز لاستیک اتومبیلتان پنچر شده یا اگر فراموش کردید که کلید خانه را بردارید و در را به روی خود بسته اید، 100 سال دیگر این اتفاق تا چند اندازه مهم خواهد بود. درباره کسی که امروز با شما مهربان صحبت نکرده است چه میگویید؟ 100 سال دیگر رفتار او را چگونه ارزیابی میکنید؟ اگر امروز خانه‌تان به شکلی که میخواهید تمیز نشده است یا اگر کامپیوترتان عیب و ایرادی پیدا کرده است، 100 سال دیگر این مسئله چه ارزشی میتواند داشته باشد؟ همه اینها و هزاران موضوع جزئی و بی اهمیت از همین نوع در 100 سال آینده ارزشی نخواهند داشت که به آن توجه کنید. همین امروز صبح وقتی با اتومبیل به محل کارم می رفتم ناراحت شدم. در یک زمان واحد با 2 نفر قرار ملاقات گذاشته بودم. به یادم افتاد که 100 سال دیگر کسی این حادثه را به یاد نخواهد آورد. با این محاسبه از شدت ناراحتیم کاسته شد. قبول کردم که اشتباه از ناحیه من بوده و یکی از 2 نفری که با او قرار ملاقات داشتم پذیرفت که زمان دیگری به دیدن من بیاید. طبق معمول حادثه مهمی نبود، اما می توانست ذهنم را اشغال کند و تبدیل به یک حادثه بزرگ شود. جدی نگیرید. این روزها به نظر می رسد که همه ما بیش از اندازه جدی شده ایم. دختر بزرگم اغلب به من می گوید پدر، باز هم نگاهت جدی شده است. حتی آن دسته از ما که به ظاهر آنقدرها جدی نیستیم، جدی رفتار میکنیم. مردم بیش از اندازه سخت میگیرند. 5 دقیقه تأخیر، گیر افتادن در ترافیک، شنیدن یک حرف نامربوط از دیگران، پرداخت قبوز آب و برق و تلفن، انتظار کشیدن در صف، پخته شدن بیش از اندازه غذا، مرتکب یک اشتباه سهوی شدن، بقیه‌اش را خودتان بگویید. بیش از اندازه سخت میگیریم، بیش از اندازه جدی هستیم. علت همه این ناراحتی ها این است که از زندگی زیاد توقع داریم و اگر روند و اتفاقات زندگی برخلاف میل و خواسته ما باشد، همه چیز را به سختی برگزار می کنیم. انتظار داریم که زندگی ما به شکلی باشد و به آن شکل نیست. زندگی همین است که می بینید. اشکال بر سر این است که می خواهیم زندگی ما دقیقا همانی باشد که انتظار آن را داریم و وقتی این اتفاق نمی افتد، ناراحت می شویم. برای اینکه از دام این جدی بودن بیش از اندازه خلاص شوید، قبل از هر چیز بپذیرید که مسئله‌ای دارید. باید در خودتان و در رفتارتان تجدید نظر کنید تا از این سختگیری بیش از اندازه خلاص شوید. باید به این نکته توجه کنید که تنها دلیل ناراحتیتان خودتان هستید. خود شما هستید که این مشکلات را خلق کرده اید. این شما هستید که به مسائل زندگی این گونه واکنش نشان می‌دهید. در قدم بعدی باید به ارتباط میان توقعات و میزان ناراحتیتان توجه کنید. هرگاه انتظار دارید کاری مطابق میل و خواسته شما انجام شود و این اتفاق نمی افتد، ناراحت می شوید و می رنجید. اما اگر از توقعات خود دست بکشید، وقتی زندگی را به همین شکلی که هست بپذیرید، دلیلی برای ناراحت شدن باقی نمی ماند. انتظار داشتن و متوقع بودن تولید ناراحتی می کند. سخت نگیرید. یکی از کارهایی که می توانید بکنید این است که یکی از روزها را بدون توقع آغاز کنید. انتظار نداشته باشید که اشخاص با شما رفتار دوستانه‌ای داشته باشند. وقتی این انتظار را نداشته باشید، اگر دوستان ظاهر نشوند، تعجبی نخواهید کرد و اگر رفتارشان دوستانه بود، خوشحال خواهید شد. انتظار نداشته باشید که روزتان بدون اشکال برگزار شود. وقتی به مسئله‌ای برخوردید، بگویید این هم یک مسئله تازه، با آن روبرو می‌شوم. با مسائل زندگی برخورد ساده کنید و باز هم تکرار می‌کنم که بی جهت سخت نگیرید. گیاهی برویانید. در نگاه نخست توصیه غریبی به نظر می‌رسد. یک پیشنهاد سطحی است. کاشتن و رویاندن یک گیاه چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد؟ یکی از هدف‌های زندگی معنوی و یکی از لازمه‌های آرامش درون این است که بی‌چشم داشت محبت بورزید. مشکل اینجاست که نمی‌توانیم دیگران را بدون چشم داشت دوست بداریم. کسی که او را دوست داریم احتمالاً اقدامی برخلاف انتظار ما انجام می‌دهد و شاید نتواند انتظارات ما را برآورده سازد. از این رو ناراحت می‌شویم و برای اینکه مهر بورزیم شرایطی وضع می‌کنیم. تو را دوست دارم، اما تو هم باید تغییر کنی. باید مطابق میل و خواسته من رفتار کنی. بعضی‌ها در دوست داشتن حیوانات دست‌آموز خانگی‌شان تبحر بیشتری دارند تا دوست داشتن انسان‌های موجود در زندگی‌شان. وقتی سگ شما نیمه شب با پارس کردن خود شما را از خواب بیدار می کند، چه می کنید؟ وقتی چیزی روی قالی مورد علاقه تان در اتاق می ریزد، چه می کنید؟ آیا همسرتان را هم به همین اندازه دوست دارید؟ آیا با فرزندانتان هم این گونه برخورد می کنید؟ می توانید گیاه را به همین شکلی که هست دوست بدارید. از این روز که معتقدم رویاندن یک گیاه فرصت مناسبی است تا مهر بی چشم داشت خود را بروز دهید. چرا تمام مکاتب معنوی مهر بی چشم داشت را توصیه می کنند؟ دلیلش این است که عشق از قدرت تحول برانگیزی برخوردار است. مهر بی چشم داشت در کسی که مهر می ورزد و کسی که مورد مهر واقع می شود تحول ایجاد می کند. گیاهی را انتخاب کنید. گیاهی در اتاق یا در باغچه. گیاهی که بتوانید همه روزه به آن نگاه کنید، تمرین کنید و این گیاه را مانند فرزندانتان دوست بدارید. رویاندن و بزرگ کردن یک گیاه در مقایسه با بزرگ کردن فرزندانتان کار ساده تر است. گیاه شما نه گریه می کند و نه احتیاج به این دارد که پوشک او را عوض کنید. با گیاهتان حرف بزنید و بگویید که چقدر دوستش دارید. گیاهتان را بی قید و شرط دوست بدارید. مهم نیست که گل می دهد یا نمی دهد. ببینید وقتی این گیاه را دوست دارید چه اتفاقی می افتد. هر بار که گیاهتان را می بینید او را بی چشم داشت دوست بدارید. دست کم یک بار به او ابراز محبت کنید. دیر نخواهد گذشت که بتوانید عشق خود را بست بدهید و دیگران را هم به همین اندازه دوست بدارید. تمرین کنید که عزیزانتان را بدون چشم داشت دوست بدارید. آنها را به همین شکلی که هستند دوست بدارید. گیاه شما می تواند آموزگار حیرت انگیزی باشد که به شما قدرت عشق را آموزش دهد. روابط خود را با مسائلتان متحول کنید. مسائل و مشکلات بخشی از زندگی هستند. خوشبختی واقعی آن زمانی حاصل نمی‌شود.